بعد از یک ماه که در سفر بودم برگشتم اروپا، خدمت بود، ملاقات های خیلی خوبی بود، یک کمی هم میخوابیدیم و صبح دیر پا میشدم. بعد اقرار کنم دیگه، صبح آقا دیر پا میشدم، ولی یه خبر خوش اینه که کار ماهواره داره درست میشه. دعا کنید. هنوز داریم تست میکنیم سیگنالو در یور یاست، اگر درست همه چیز خوب باشه، سیگنال خوب باشه، ادامه میدیم. پس کسانی که داخل هستید، البته خب الان اکثر کسانی که دارید برنامه رو به طور زنده میبینید بیشتر خارج کشورید، به عزیزانتون داخل کشور بگید تست کنن، به ما خبر بدن. 3-4 روز ما تست میریم و اگر سیگنال خوب باشه ادامه میدیم، اگر نببینیم چرا مشکل سیگناله برطرف خواهیم کرد. ولی خدا رو شکر، خدا داره درست میکنه. روی یاست هستیم و فرکانس چقدر بود؟ 11766 هم چیزی. آره میگیم. بعد کاملا شما رو در جریان میذاریم. شما دوستان ما اید، شما همکاران ما اید و برای شما ماموریت دارم، چون در فرکانس جدید که میریم احتیاجی که شما با ما همکاری کنید، دیگران رو خبر بدید و در جریان بگذارید. یه چیزی از تو این هفته های اخیر تو قلبم اومده، رو خودم دارم کار میکنم، امروز میخوام با شما در میون بگذارم. یه مکاشفه کوچیک، کوچیک مخصوصا نیست که خیلی مفصل، ولی مهم، گرچه کوچکه ولی برای من خیلی مهمه، فکر میکنم برای دیگران هم مهم هست. ما خیلی راجع به محبت به خدا صحبت میکنیم. آره، اصل همونه که خدا ما رو دوست داره، اصل همونه که من اولین عشقم باید خدا باشه و اگر عشق اول، محبت اولم خدا هست، اون موقع ازش اطاعت میکنم، اون موقع سعی میکنم پاک زندگی بکنم، اون موقع میخوام که ارادهشو انجام بدم. همه اونها انگیزه از محبت خداست. ولی با وجود این که دل خیلی از ما درسته، به مسیح ایمان آوردی، دوستش داریم، قدرشو میدونیم، تشکر میکنیم، نگاه میکنیم برای ما چه کارها کرده، قدردانی میکنیم، ولی یک حقیقتی هستش که امروز یک کمکی در اون مسیر میخوام بکنم. حقیقتش اینه که ما به مسیح ایمان آوردیم ولی هنوز اشتیاق به گناه در ما هست. بذاریم اول با حقایق روبرو بشیم، با خود مسئله و بیماری روبرو بشیم و بعد یک لمی رو خدا داره به من یاد میده با شما در میان خواهم گذاشت. ولی این حقیقت رو باید با حقیقت روبرو شیم که بله، من به مسیح ایمان آوردم ولی هنوز اون ذات قدیمی، اون اشتیاق قدیمی، اون نفس کهنه در من هست، هنوز منو میخواد به گناه بکشه. من بله، من خدا رو دوست دارم ولی به سوی دنیا و گناه هم کشیده میشم، من و شما همگی. با اینکه روح خدا در ماست، نجات رو گرفتیم، هویتمون رو گرفتیم، ولی یک حقیقتی باش روبرو هستیم که پولس هم بهش اشاره میکنه. بعد با حقیقت روبرو شد، خیلی تئوری نبود زندگی مسیحی کرد. کلام خدا هم خیلی تئوری نیست، خیلی راحت این مسائل رو مطرح میکنه، مشکلات رو میگه و راه حل ها رو هم میده. هنوز اشتیاق گناه در ما مسیحیان هست و ما رو به سوی گناه میکشونه. ممکنه پاکی رو دوست داری، من میخوام پاک باشم، ولی به سوی ناپاکی کشیده میشی. من میخوام خدا رو دوست داشته باشم، از شیطان، از دنیا، از گناه متنفرم، میگیم ولی بعد میبینیم خود ما یه چیزی در ما هستش که به اون طرف کشیده میشیم، گاهی میفتیم، گاهی اصلا از خدا دور میشیم، این رابطه با خدا خیلی تضعیف میشه، رابطه با گناه و شیطان و دنیا خیلی قوی میشه، بعد به خودت میای، بیدار میشی، از دست خودت ناراحت میشی که من چه مسیحی هستم، خودتو محکوم میکنی، از خودت ناامید میشی. من مسیحیانی رو ملاقات کردم شاید امروز هایی که از مسیحی بودن خودت هم ناامیدی، میگه اومده واقعا مسیحیت اولش خیلی خوب بود ولی الان من مسیحی زندگی نمیکنم، الان خیلی ضعیفم، زود میافتم، اون پیروزی که بر شیطان و گناه و دنیا میگید من ندارم، افتادم. و وقتی هم میفتیم بعد یا خودمون رو محکوم میکنیم یا خجالت میکشیم از روی خدا، ازش دوری میکنیم، دیگه باش کمتر وقت میگذاریم، فکر میکنیم خدا هم ما رو ترد کرده، و اگرم ترد نکرده من با چه روی برم پیشش که چند بار تا حالا تقاضای بخشش کردم. گاهی به مسیحی بودن خودمون شک میکنیم که خب من چرا هنوز درگیرم، من که فرزند خدا شدم، چرا مثل دنیا همش تو اینجا میافتم، تو این دام میافتم، تو این رابطه میافتم، تو این گناه میافتم، گناه چشمی، گناه جنسی، چرا گناه زبانی، خشم، غیبت، قلبی، نفرت، چرا اینطوریم، چرا با اینا درگیر میشم؟ و از همه بدتر، حالا این هم محکومیت و اینا همه هیچ کدومش خوب نیست، هیچ کدومش مطابق کلام نیست که آدم خودش رو محکوم کنه، خودش رو بکوبه. یا اینکه اصلا بگه آقا مسیحیت همش حرفه، نمیشه دیگه، فکر میکنیم همه هم مثل ما هن. آقا همه هم، هر کی هم که میگه من مسیح دارم با خدا راه میرم و پاک زندگی میکنم دروغ میگه، اون پشتا پشت مشتا یه کارایی میکنه. ولی از همه بدتر میدونید چیه؟ از همه بدتر اینه که ما به این نتیجه برسیم، ما مسیحیان بگیم مسیحیت یعنی همین دیگه، دیگه اینه، زندگی اینه دیگه، ما به اینو زندگی عادت کنیم، بگیم خب آره دیگه، خب ما همین، ما انسان ضعیفه دیگه، خداوند خودت میدونی داری درست میگی، ولی خداوند میگه که در ضعف‌های تو من قوی میشم. یعنی حقیقتو میگیم ولی تو اون حقیقت میمونیم، به جای اینکه بریم به اون چیزی که خدا میخواد برسیم، و چون نمیرسیم بعد میایم میگیم خب به این برسم، استانداردامونو میاریم پایین، مسیحیتمون رو پایین‌تر تعریف می‌کنیم، میگیم ما خود ما از خاک هستیم دیگه، بابا خدا میدونه من میافتم دیگه، حالا خدا تازه فیضم داره منو میبخشه دیگه. بله خب نمیشه، اون اونایی که میگید دیگه نمیشه اینطوری زندگی کرد، اونا همش تئوریه. بعدم بعضیا میگن خب دیگه مذهبی نشو دیگه، حالا ما به مسیح ایمان آوردیم، فیضش هم هست، حالا افتادیم و بودیم در گناه، دیگه هستیم، خود ما خدا ما را خودش ما را از خاک آفریده، این خواسته ها و احتیاجات هم خودش گذاشته، این وسوسه ها، این احتیاجات جنسی که دارم خود خدا به من داده دیگه، خودش اینو ساخته، حالا توی رابطه نامشروع برم یا بخوام کاری بکنم که اونو ارضا کنم، خب خودش هم تقصیر داره، یه چیز طبیعیه، خدا به من داده. یه چیزی در میان مسیحیان ایرانی داره پا میگیره که کاملا از شیطان، اصلا تو توی فرهنگ ایرانی هم داره در داخل ایران جا میگیره. میدونی چیه؟ رابطه های نامشروع. اصلا حالا اونایی که مسیح ایمان نیورده خب روح خدا رو نداره که مجابش کنه، ولی خیلی ها میگن مسیحی هستم، میگن خب چیکار میکنی؟ با فلانی همخونه هستم. ازدواج کردی؟ نه، ما دوستیم، دوست پسر دوست دختر، خب دوستی قصد ازدواج؟ نه قصد ازدواج نه، ولی توی خونه هستیم. انقدر هم راحت اینو میگیم، برای ما عادی شده، چون تو فرهنگ ایرانی عادی شده، و این فرهنگ رو تو ایرانی رو که الان داخل ایران بسیار معموله رو وارد کلیسا میکنیم. تو اروپا بودم چند بار شنیدم افراد خیلی راحت میامدن میگفتن بله هستیم. یکیشون میگفت من دوست پسرم از خونه گذاشته رفته، دعا کن که برگرده. گفتم ببخشید مقصودت همسرته؟ نه نه، دوست پسر ما هم خونه بودیم، اینا با هم زندگی میکردیم، حالا چند روز گذاشته رفته. دعا میکنم ولی نه برای اون، برای توبه دعا میکنم. و بعد آدم میگه خب آخه چرا خدا اینجا سخت میگیره؟ مگه من حالا چیه؟ حالا با یکی موقعیت ازدواج ندارم، با یکی هستم. متوجه نیستیم که وقتی خدا چیزهایی رو که به ما میگه شماره یک به نفع ماست. وقتی از خواسته های خدا جدا میشیم، قدمی جدا میشیم، دردش، خرابیش رو ما میکشیم. بعد میگیم چرا زندگی من اینطوریه؟ کشور بود بعد دختم، بیا دعا کنی، برای من دعا کن. دعای من اینه که در پاکی زندگی کنی، چون برکات خداوند با تو خواهد بود. آه من آخه تنها، ما بگم نمیشه تو این تنهایی، این وسوسه‌های جنسی، تو با خدا زندگی کن. اینطوری که زندگی میکنی با اون شخص، میری میخوابی یا با هم همخونه هستید، خدا یه همسر مناسب برات داره، ولی هیچ وقت نمیاد تو. بیاد اگرم بیاد تو در میره، میگه این پسر یا این دختر ببین داره چیکار میکنه، من با این ازدواج کنم؟ خوبا رو از دست میدی برای آشغال. آشغال مقصودم اون شخص نیست، آشغال یعنی یک زندگی آشغال. میدونی گناه ما رو از اراده نیکوی خدا دور میکنه، حتی تو ازدواج. اونایی که خودشونو برای همسر آیندهشون پاک نگه میدارن، خداوند به اونها برکت میده، چون با کسی آشنا خواهی شد که او هم خودش رو برای تو پاک نگاه داشته. اگه تو خودتو پاک نگه نمیداری، چطور انتظار داری یه همسری رو به دست بیاری که خودش رو برای تو پاک نگه داشته باشه؟ وقتی خداوند راجع به پاکی و گناه صحبت میکنه، کاملا از محبت ماست، از محبت او برای ماست. ولی ما این مقدار اینا سرسری میگیریم، یه جنگیه گاهی میبازیم، برای همه هست، برای منم هست. گاهی به خودم میام میبینم دارم به یه طرفی کشیده میشم، همیشه هم یک شبه نیست، یه ذره مثلا میگی من استانداردم میخوام دیگه خدا بدا اینجا، بعد یه موقعیتی پیش میاد میگه خب حالا چه اشکالی داره، خب اینم هست، این فیلمم هست، اینم هست، میبینیم دیگه، حالا اینقدر هم خوشکم هست نشه، یه خورده میاری پایین خودتو از اون چیزی که باید باشی. ما این عادت میکنیم، بعد باز شیطان میگه حالا اینو که باهاش عادت کردی این مرحله رو، بیا حالا با این عادت کن، حالا بیا با این عادت کن. بعد از مدتی میبینی که توی فساد افتادی، به عنوان مسیحی میگم، توی یک رابطه نامشروع گیر هستی، به اسارتی در اومدی که نمیتونی ازش بیرون بیای، معتادی که دیگه همون اولش فقط چه اشکالی داره، حالا دیگه مذهبی نباش، حالا بکش، حالا یه هیچی نمیشه، شروع کردی ولی در اسارت شیطان قرار میگیره. میدونید وسوسه، یکی از تعریفهای وسوسه این خواسته ها و احتیاجاتیه که خدا به ما داده، ولی شیطان پیشنهاد میده که از راه غیر خدایی اونها رو برآورده کنیم. یعنی خود وسوسه یه چیزهایی خدا به ما داده، خدا به ما غریزه های جنسی رو داده، خدا به ما دوستی ها رو، اون احتیاج به دوستی ها رو داده، خدا به ما خواسته، خدا به ما داده که دنبال آرامش باشیم، ولی نه با این مواد مخدر و اینا، نه. ولی شیطان میگه اون خواسته های خدا رو از راه دیگه تو بردار، و بعد ما هم شروع میکنیم، اینا همه به تدریج گاهی اتفاق میفته، یک مسیحی کمتره که گه به یک دفعه بیفته، به تدریج مسیحیانی میشیم بی ثمر، بی اثر، از خودمون هم متنفر میشیم که چرا اینطوری هم. وقتی باغ عدن، در باغ عدن آدم و حوا رو میبینیم، میگه که وقتی اون درخت رو دیدن و زن درخت رو دید که برای خوراک نیکوست، یعنی مفید، اون احتیاجاتی که داره این درخت میتونه خوب برآورده کنه، خوشنماست، به چشم هست، خب قشنگه دیگه، زشت که نیست، دلپذیر، یعنی به دل منم میشینه، به چشم من میشینه، به دل منم میشینه، و دانش افزا، یعنی این که با منطق منم جوره، خب چه اشکالی داره میشینی دو تا چهار تا میکنی و کاملا متوجه نیستی که این نوع منطق همون منطقیه که آدم هوا رو جلوی شیطان شکست داد. وقتی شروع میکنی با شیطان منطقی صحبت کردن، میاد میگه خب چه اشکالی داره، اینه دیگه، بابا همه میکنن، همه دروغ میگن، همه اینطوره، همه کلکن، همه متظاهرن، تو هم باش دیگه، همه جلو قشنگ نشون میدن ما روحانی هستیم، جلوی کشیششون، جلوی شبانشون خودشونو خیلی روحانی نشون میدن، بعد میرن کارهای خودشونو میکنن، خب تو هم باش دیگه. ولی این نیست، خداوند ما رو به یک زندگی دیگه آفریده. آمین میشنوم. بعد ولی خداییه که با حقیقتم روبروه، میگه میدونم از چی ساخته شدی، برای همین راه حل هم دارم، میدونم از خاک هستی، میدونم هنوز اون اشتیاق به گناه بر تو، تو در تو هست، من میدونم، برای همین راه حل هم برات دارم. چیزی که تو این چند هفته برای من باز شده، دارم خودم تمرین میکنم، رومیان فصل 12 آیه 9 و ایدهی که در اونجا میبینیم، رومیان 12:9 میگه محبت بی ریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. چیزی که برای من باز شد، خب بله من میخوام خدا رو دوست داشته باشم، باید تمرکز اولم اون باشه، ولی اگر من خدا رو دوست داشته باشم، خوب توجه کنید، اینجا لب مطلبی که بعد باز میکنم، اگر خدا رو دوست داشته باشم ولی از بدی نفرت نداشته باشم، خیلی راحت باهاش کنار میام، خیلی راحت توش میافتم. یعنی این دوتا با هم محبت رو کامل میکنه، این دوتا با هم عمل میکنه تو زندگی من. فقط این نیست که خدا رو دوست دارم، بله خدا رو دوست دارم، ولی همزمان با اینم بازی نکنم، اینم حالا نگم چه اشکالی داره، اینم این گناه رو هم، این فیلم، چیزهای مختلفی ما رو میکشه، حتی گوشی ها، چیزهایی که از اراده خدا خارجه، وقتهایی که میگذاریم، نیام بگم که آره خوبه، بد نیست، حالا چه اشکال داره. میگه از بدی نفرت کنید، کلمه ای که اینجا هست میگه محبت بی ریا باشد، بی ریا یعنی بدون تظاهر. خیلی مواقع محبت ما به خدا با تظاهره، خیلی جلوی دیگران خدا رو خیلی دوست داریم ولی در خلوت انقدر خدا رو دوست نداریم. در خلوت خواسته ها و نفس های خودمون، خواسته های شخصی خودمون، لذت های دنیا رو، تنبلی ها یعنی استراحت بی خود، دروغ. ولی میگه بی ریا، یعنی این محبتت به خدا همینطوری فقط نگو، فقط فیلم بازی نکن، بی ریا خالص، خودت با خودت چک کن، کسی هم نمیتونه چک کنه. فقط مواظب باش خودت به خودت دروغ نگی، تو قلب تو ریا نباشه، کسی هم نمیتونه شاید بفهمه ولی خودت میدونی. شاید خیلی خوب فیلم بازی میکنی، خدا محکومت نمیکنه، میگه که میخوام فقط بی ریا باشه، چون که بدون این ضربه اول رو خودت میخوری. اینو مرتب تکرار میکنم، وقتی خدا دستور میده عزیزان، وقتی خدا دستور میده انگیزش محبتیه که به ما داره، برکتی که میخواد به ما بده. بگنه گناه من و تو مثلا اون از خداییش کم میکنه؟ نه، دلشو میشکنه. چرا دلشو میشکنه؟ چون برای بچه‌هاش چه چیزایی رو میخواد و بچه‌هاش کجا دارن میرن، چه برکت عظیمی رو برات میخواد، مثل پدر مادری که دلشون برای بچه‌هاشون میشکنه، میگه من برای تو چیا میخواستم، چه رویایی داشتم، تو چه قابلیت داشتی، حالا تو کدوم آشغالی داری زندگی میکنی. اونه که دل پدر مادر رو میشکنه، چقدر بیشتر دل پدر آسمانی ما رو میشکنه. رومیا تو مزمور 97 آیه 10 میگه ای همه کسانی که خدا را دوست دارید از بدی نفرت کنید. مزمور 97 آیه 10 ای همه کسانی که خدا را دوست دارید. خب آره، خدا را دوست دارم. میگه حالا از بدی نفرت کنید. این چیزیه که من دارم تمرین میکنم، میگم خداوند این سرد شدنم به تدریج، میدونی خیلی مواقعا به تدریجه که ما میافتیم، بعد گاهی با یه چیزایی هستی دارم بازی میکنم، نه نمیخوام خداوندا، بعد چیکار کنم؟ تو رو دوست دارم ولی حالا دارم تمرین میکنم. بله تو رو دوست دارم ولی ای خداوند اون چیزی که منو از تو جدا میکنه حالا میخوام متنفر باشم، اون چیزی که به من ضربه میزنه میخوام متنفر باشم، اون دری که برای شیطان خودم باز میکنم فقط این نیست که تو رو دوست داشته باشم، متنفرم و جدی هستم. امروز میخوایم جدی باشیم چون خدا با ما جدی است، امروز میخوایم با خدا جدی باشیم چون او جدن میخواد ما رو برکت بده. آمین. بیشتر از اونی که داری، چرا با زندگی سطح پایین ما مسیحیان کنار میاییم؟ چرا به هر جهتی یک زندگی بیا و برو حالا هستیم دیگه، چرا با این کنار میایم وقتی خدا برای ما کارهای عظیم میخواد بکنه؟ چرا با دنیا مصالحه میکنیم؟ چرا با شیطان کنار میایم؟ چرا اجازه میدیم عشق به دنیا، وابستگی‌های به دنیا عشق خدا رو در ما بکشه؟ من دارم اینو تمرین میکنم، خداوند رو به من بیاموز، میخوام با من دعا کنید. و شما خداوند بهت میگه میدونم از خاک آفریده شدی، اون جنگ ها تو میدونم، خدا برای محکومیت نیست، میگه میدونم داری درد میکشی، میدونم نمیخوای ولی میفتی، میدونم تو درونت چه جنگیه، با گناه داری مبارزه میکنی، میدونم گاهی کشیده میشی میفتی، خدا میگه اینا رو میدونم و محکومت نمیکنم ولی راه حل دارم. پاشو اونطور زندگی نکن، به اون زندگیت عادت نکن. اگه تو رابطه های غلطی هستی، خداوند امروز بهت میگه بیا بیرون، من برای چیزهای عالی دارم، تو فرزند منی، پاشو اگه میخوای از اعتیاد آزاد شی، من باهاتم، پاشو آزاد شو، چون برات نقشه های عالی دارم. چرا زندگی تو هدر میدی؟ چرا با این چیزهای آشغال زندگی تو پر میکنی؟ چرا وقتاتو تلف میکنی با تلویزیون ها و فیلم های نادرست که به جای اینکه تو رو بنا کنه این فیلم ها یه چیزای بدی رو در تو میکاره؟ حواست جمع باشه. چرا آخه؟ خداوند من و شما رو به زندگی والایی خونده و خودش هم کمک میکنه. خداوند میگه از تو میخوام استفاده کنم، برای تو نقشه دارم، پسرم، دخترم، چرا اینطور زندگی میکنی؟ امروز خدا داره با من و تو صحبت میکنه، میگه منو دوست داشته باش ولی میخوام از چیزهایی که من متنفرم تو هم متنفر داشت باشید. رومیان 12 وقتی که میگه از بدی نفرت کنید، اون کلمه نفرت خیلی بار معنی زیادی داره، حالتیه که حالت احساسی داره، حالت انزجار داره، یعنی حالت به هم بخوره. خداوند امروز به من و شما میگه حالت به هم بخوره از اون چیزی که حال منو به هم میزنه. میگه خب خداوند چی حالتو به هم میزنه؟ در امثال یه چند تا حالا چون سوال کردی جواب میدم، اگر جواب نمیدادم در امثال فصل 6 چند تاشو خدا اینجا میگه، میگه 6 چیزی که خداوند از آنها نفرت داره، بلکه 7 چیزی که نزد جان وی مکروه است. 7 تا چیز میگه، 6 تا نه 7 تاست. بعد میخوام این لیست رو ببینید، ببینید چی میگه. نفرت داره، مکروه، برش چندش آوره، انزجار داره. بعد میگه خب این لیسته. بعد حالا ما قبل از اینکه بخونیم میگیم خب خداوند اگه تو نفرت داری، منم فرزند تو هم، تو هم خدای نیکو هستی، خداوند این نفرت رو به قلب منم بگذار. این دعا رو میکنید، الان دعا کنید قبل از خوندن، نگید آقا ببینیم چیه، بعد بله میگیم. اول بله رو به خدا میگی، چون به خدا اعتماد داریم. خداوند اگه توی از یه چیزی متنفری، پس دلیلی داره. ما اینجا محل جدید که اومدیم، یه دوربرش زمینیه، گاهی جونورایی میاد، گاهی هم یه بار تو همین جا اومده بود، از اینجا رد میشد تو خود برنامه. مار میاد، عنکبوت میاد تو راه، روتیل، عقرب، روتیل تو راه که میاد گاهی میبینی دیگه. آره، ولی وقتی میبینی یا برای خودت یا برای دیگری میبینی، آیا داد نمیگیشی، هشدار نمیدی؟ مواظب باش. چرا؟ نرو، وایستا. چرا این کارو میکنی؟ چون میدونی این عزیز تو ممکنه صدمه بخوره، درسته؟ هشدار میدی، مواظب باش. من اونجا یه بار میبینم اینجا بوده، به هم دیگه هشدار دادیم، مواظب باش اونجا یک مار جلوی در. چرا؟ چون که داره صدمه میزنه. حالا به خصوص اگه بچت باشه، کسی باشه که خیلی گوشه قلب تو باشه، چقدر بیشتر داری وقتی با هم دوستید، هم دیگر رو دوست دارید، هشدار میدی. ولی اگه بچت، خودت هم میدویی، یه بابا بزن کنار. وقتی رو بچت میبینی یه عنکبوت سیاه داره تو بدنش، داره رو دستش حرکت میکنه، دیگه هشدار نیست، هشدار نیست. آره، میخواید اینو بگیری؟ اینو بگیر. من الان صحبتش کردم، خود ستارم اینو بگی. آره، این عنکبوت. آره، عنکبوت. اوکی، آره، خودش هم اومد. خوده، آره، بذار حالا اگر اومد، اگر اومد طرف من، شما به خاطر محبتی که به من دارید بکشیدش. آره، آره. خب ببین، نشون بدیم قهرمان داستان رو، مهیار عزیز. بیا، نه بیا بکن، مهیار رو بگیریدش، بگیرش مهیار. آها، خیلی خوب، مهیار محبتش رو نشون داد، نه فقط هشدار. هشدار رو من دادم، ولی محبت ایشون بیشتر بود که رفتی عمل کرد، یه قدمی گذاشت روش. ولی وقتی کسی رو دوست داری، خودت هم وارد عمل میشی، نه؟ چون میدونی این مار، این به تو ضرر میرسونه، شیطان به تو ضرر میرسونه. اگه تو این مسیر بری، شیطان دزده، آینده تو میدزده، شادی تو میدزده، رابطه ها تو میدزده، میکشه، نابود میکنه، خانواده رو میپاشونه. چقدر چیزهایی با قدم های ساده شروع شده، حالا یه سیگار، حالا چی، حالا با اون خانوم، حالا یه نظری به ما کرده، حالا یه صحبتی میکنیم، حالا صحبت که ضرر نداره، آره، حالا چه اشکالی داره، حالا میشینیم یه قهوه میخوریم، قهوه که با هم مشکلی نداره. همه چی از اینها شروع میشه. و یه چیز بگم که درده، بعضی از شبانای ایرانی تو گناه افتادن و خدمتشون از دست دادن، بعضی از شبانای ایرانی تو زنا افتادن و از دست دادن. میدونی چرا؟ یک شبه نبوده، به تدریج بوده، به تدریج بوده. حالا چه اشکالی داره؟ من شبانشم، حالا دارم بهش مشاوره میدم. برای خود منم پیش اومده، در طی سالها وسوسه ها بوده و خیلی هم طبیعی، آدم خود حواسش رو جمع کنه، طبیعیه. یه خانومی که با شوهرش اشکال داره، شوهرش هم بهش محبت نمیکنه، حرفاش هم گوش نمیکنه، در دلش هم گوش نمیکنه، تازه زخمیش هم میکنه، این خانم زخمیه، تنهاه، بدبخت، میاد پیش یک شبان مهربانه، وقت بذاره، دل بسوزونه، گوش کنه حرفاشو، مشاوره بده، محبتش کنه. خیلی طبیعیه این دل رابطه قلبی ایجاد بشه، و بعد رابطه قلبی که ایجاد بشه، کم کم به رابطه های دیگه هم میرسه. برای همینه بعضی از شبانه ایرانی در این چند سال اخیر تو گناه جنسی افتادن و کلیساشون از دست دادن و بدتر از اونی که تو گناه جنسی افتادن و کلیساشون از دست دادن، بدترش میدونی چیه؟ تو گناه جنسی افتادن و کلیساشون از دست ندادن، بلکه اومدن گفتن این یک زندگی طبیعی مسیحیه، شما هم بکنید. ما مذهبی نیستیم، ما زیر شریعت نیستیم، من میکنم شما هم بکنید. و مسیحیت رو اینطور تعریف کردن، مسیحیتی که از شیطان، مسیحیتی که توش بدبختی و جدایی و بعد دنیا نگاه کنه مسیح رو در ما ببینه، دنیا نگاه کنه به ما میخنده، دنیا نگاه میکنه ارزشی برای نه ما نه مسیح ما قائله، وقتی که با گناه اینطور سازش میکنیم و میگیم طبیعی هستش. میخوام چند تا چیزی که در امثال 6 خدا خیلی راحت میگه متنفرم فقط مرور کنم، هر کدوم از اینا میتونه یه موعظه باشه. ولی گفتید که باشه، یادتونه ازتون خواستم، گفتم ما بزنیم که لیستو میخونم بگی خداوند اگر تو متنفری منم متنفرم. شماره 1 میگه چشمان متکبر. ما غرور و اینا رو اصلا کوریم، نمیبینیم، اگرم ببینیم ما خوب هست دیگه، عزت نفس اسمشو میذاریم، عزت نفس دارم. میگه غرور مثل بوی بعد دهانه، خودت شخص متوجه نمیشه ولی همه اطرافیانش متوجه میشن. و کلام خدا میگه غرور ابتدای افتادن هست، مثل شیطان که افتاد، هر افتادنی که ببینی یه ریشه یابی کنی ریشش غرور هستش. بعد میگه چی؟ از خودش متنفرم، زبان دروغگو. تو فرهنگ ما دروغ انقدر طبیعیه، داخل کلیسا خارج کلیسا، که اصلا ناراحت هم نمیشیم. حالا دروغ انواع اقسام داره، تو دروغ میگی که خودتو حفظ کنی، حالا آبروتو حفظ کنی، تو کلیسا دروغ میگیم به هم دیگه، میگیم خب مصلحتیه بگم آبروم بره، خب این نه آقا من این کارو نکردم، یا این به این دلیل بود، یا تظاهر دروغه، عادت کردیم تظاهر کنیم، بیایم خودمونو یه چیز دیگه نشون بدیم ولی در واقع یک چیز دیگه ای باشیم. چقدر مسیحیان هستن که در جلسه کلیسایی بسیار روحانی هن و فرداش دارن کلاهبرداری میکنن. حالا فرداش که به جای خود، من سالا شبان بودم میگم، داخل سالن خارج سالنشون هم فرق میکنه، یعنی داخل سالنش خیلی روحانی هست، همین در که میره بیرون همون موعظه‌ای که کردم همونجا داره برعکسش رو پیاده میکنه. خدا متنفره. ببین اینا رو که میگیم، میگیم حالا فرباره ها 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 بله فرهنگ ما اینطوریه، آره اینطوری متظاهری، ما خیلی آبروداری میکنیم و اینا. جدی بگیریم، وقتی خدا میگه متنفرم، من دارم برای خودم دعا میکنم از چیزهایی که خدا میگه متنفرم، من میخوام متنفر باشم. چرا؟ چون خدا برای من نقشه داره، خدا برای من چیزهای عالی داره و نمیخوام اونو از دست بدم، نمیخوام شیطان اونو از من بگیره. چرا؟ چرا شما جواب بدید، چرا یوسف در مقابل وسوسه شکست نخورد فرار کرد؟ چرا؟ یه جوان، یه خانم خونه بهش داره توجه میکنه، آینده داره، چرا فرار کرد؟ میدونی چرا یوسف فرار کرد؟ چون میدونست خدا چه رویایی براش داره، به اون رویایی که تو بچگی خدا بهش داده بود باور داشت و خودشو برای اون رویا نگه داشته بود. اگر یوسف گناه میکرد، شکست میخورد، در گناه میافتاد، شاید به اون جایی که باید میرسید نمیرسید. میگه خداوند تو منو برای این چیزها نخوندی، اونایی که الان افتادید خدا میگه پاشو، من تو رو برای این چیزها نخوندم، من برای هدف عالی خوندم، پاشو آزادت میکنم. میخوای از اعتیاد آزاد شی؟ آزاد شو، از اون رابطه غلط بیا بیرون، بیا بیرون، قطع رابطه کن، چون من برات برکت دارم، من برات نقشه دارم. چرا خودتو نابود میکنی؟ چرا آیندتو نابود میکنی؟ چرا میفروشی خودت رو؟ میفروشی آیندت رو به این راحتی به شیطان میفروشی؟ بیا بیرون، اون چی رابطه ای که برات مفید نیست فعلا قطعش کن. خدا من دنبال پسران و دختران در ایران میگرده که کارهای عظیم از طریق اونها انجام بده، ولی دختران و پسرانی که خدا رو دوست دارن و از گناه متنفرن، دختران و پسرانی که میگن میدونم برای چی خونده شدم، شاید توی امروز دعوتت میکنم، شاید میدونی خدا تو رو برای یه کار عظیم خونده، پس استانداردتو بالا نگه دار، بگو کنار نمیام، خداوند میخوام از گناه متنفر باشم. گناه هر چیزی که مطابق اراده خدا نیست، گناه هر چیزی که از ایمان نیست، گناه هر چیزی که جلال خدا رو نشون نمیده. خداوند اگر این فیلم هایی که میبینم همه میگن اوکی، ولی من میدونم تو زندگی من تاثیر منفی داره نخواهم دید. نه اینکه مذهبی ام، خیلی هم عاقلم، خیلی هم روحانی ام، من میدونم دارم چه کار میکنم. نه از روی مذهب بگم آقا این فیلمو نمینم، این من این گناه مکروه، نه، از روی حکمت من میدونم تو این فکرم چی بگذارم. تو رومیان فصل 7 پولس میگه که من با گناه خودم در جنگ هستم، اون چیزی که نمیخوامو انجام بدم، اون چیزی که میخوامو انجام نمیتونم بدم، وای چه به آدم بدبختی ام، خودم همینطور دست به گریبانم. و بعد فصل 8 میگه که اما محکومیت نیست ولی راه حلم هست، راه حل روح خداست که در منه. خیلی زیباست رومیان فصل 7 و 8، یک دفعه ورق بر میگرده، راه حل نشون میده. میدونید راه حل نشون میده؟ راه حلش اینه که من افکار من با افکار خدا میخوام یکی باشه، میخوام روح القدس در من عمل کنه، روح چیزهای زمینی فکر نمی کنم، تصمیم میگیرم با کلام خدا، با روح خدا رابطه داشته باشم. و بعد بقیه فصل 8 تمام برکاتو میگه. تا اینجا همش بدبختی بود، حالا شروع میکنه به برکات. نقطه کلیدیش کجاست که این کلید برگشته شد؟ جاییه که میگه من تصمیم گرفتم فکرهای من فکرهای خدا باشه، روح خدا تمرکز کنم و با روح خدا پر بشم تا با فکرهای انسانی و نفسانی. و بعد برق بر میگرده رومیان 8 میگه که حالا من داد میزنم، رابطه ای با خدا ایجاد کردم که میگم ای پدر. وقتی اون برق بر میگرده، اون عشق به خدا، اون نزدیکی به خدا گل میکنه، اینگه خداوند تو بابایی، حالا هیچ چیزی بین من و تو نیست. بعد راجع به روح القدس صحبت میکنه، رابطه شیرینی با روح القدس که میگه حتی با روح القدس من دعا میکنم. بعد راجع به پیروزی ها صحبت میکنه، میگه هیچ چیزی منو نمیتونه شکست بده، هیچ چیزی نمیتونه منو از محبت خدا جدا بسازه، هر چیز اتفاقی هم که بیفته به نفع من تموم میشه. آمین. اون رومیان 8:28 رو میخوام توجه کنید. ما خیلی مواقع میگیم آه همه چیز برای خیریته. نه نه نه، همه چیز برای خیریت نیست، دو تا شرط پشتش داره. همه چیز برای خیریت نیست، تو در گناهی، همه چیز برای خیریت نیست. میگه برای خیریت کسانی که خدا رو دوست دارن و بر حسب اراده او خوانده شدن. کسی که میگه خداوند رو دوست دارم، نشانه دوست داشتن، متنفرم از این چیزهایی که از تو نیست و میخوام اراده تو زندگی من انجام بشه. اینو یوسف داشت. یوسف میگفت من گناه نمی کنم، تحمل میکنم، به من خیانت کردن تو زندان، میدونی بهش خیانت کردن، به من خیانت کنن، تلخ نمیشم، قلب من جریه دار نمیشه، تو گناه نمیافتم، بهترین خودم رو انجام میدم. چرا؟ چون و میدونم، اینم بدونید نتیجهش، و یوسف اینو میگه، میدونم اگر اینطور باشم همه چی به نفع من تموم میشه، که شد. برادراش گفت شما بدی رو میخواستید، خدا برای نیکویی استفاده کرد. ولی این چیزی نبود که اون لحظه برای یوسف جا بیفته. میدونست که اگر من خدا رو دوست داشته باشم، بغل این زن نخوابم و دنبال ارادت او باشم، این زن برای من پرونده هم درست کنه، بازم به نفع منه. آمین. ما همچین خدایی رو داریم. خدا به ما متحده وقتی که او رو اول قرار میدیم. میخوام با هم دعا کنیم و امروز عشا هم داریم، شام خداوند رو داریم. میخوام خودتون آماده کنید، یه تیکه نون، یه تیکه شراب رو داشته باشید و در این دعایی که آخر میکنیم، میخوام که پاشیم. هممون زمین میخوریم، گاهی زمین نمیخوری، نگاه میکنیم، من خودم رو میگم، نگاه میکنم میگم من مثل اینکه به تدریج داره استانداردهای زندگی میاد پایین، من اینجا باید باشم ولی دارم کم کم با یه چیزهایی دارم که عادت میکنم، یه چیزهایی دارم کنار میام. نه، نمیخوام. اگر زمین خوردی در این شام خداوند بلند شو. میدونید عیسی مسیح راجع به شام خداوند که میگه هر مرتب بکنی، اصلا هدفش همینه. میگه چرا باید شام خداوند رو ما انجام بدم؟ عیسی مسیح میگه شام خداوند جایی که دیگه پاشو دوباره شروع کن. دوباره مثل پولس میگه من خودم رو به اون سمت میکشونم، میخوام، سخته ولی میکشونم. مثل عیسی مسیح که به شاگردانش گفتش شما همه جاتون پاکه ولی پاهاتون کثیفه که چون تو خاکای این دنیا رفتید، بذاری پاهاتون رو بشورم. در شام خداوند، خداوند ما رو بلند میکنه. تو هر موقعیتی که هستی امروز بیا با این شام خداوند بگو این چیزایی که از تو نیست رو نه فقط نمیخوام، خداوند رو میخوام متنفر باشم. هر چیزی که به زندگی من صدمه میزنه، هر چیزی که اراده نیکوی تو رو جلوش رو میگیره، بیایم همچین قومی باشیم. میخوای؟ خدا دنبال همچین افرادی میگرده. میخوای باشی؟ هستی؟ من دوست دارم با شما، با عزیزانی که اینطور سرسپرده هستید عاشقم. دعا میکنم خداوند یه سری افراد رو تو بلند کن سرسپرده. من قول میدم زندگیمو با اونها شریک بشم، قول میدم کمکشون کنم، قول میدم درها رو براشون باز کنم. شاید تو همون هستی. اگر هستی پاشو، ناراحتم نباش که افتادی، چون خداوند امروز در شام خداوند میگه پاشو پاکت میکنم. وقتی نان رو میگیریم خداوند ما رو پاک میکنه، وقتی شراب رو میگیریم وارد اون رابطه اول میشیم، عهد اول که من مال تو هم تو مال من هستی. مهیار جان ما رو در شام خداوند هدایت کن. خیلی ممنون.
پیغام بسیار عالی و پربرکت. امیدوارم که پیامی رو که شنیدیم همه ما اون رو به جا بیاریم و بسیار پربرکت بود. خداوند گاهی وقتا توسط واعظین و خادمین خودش صدای دلش رو به گوش ما میرسونه و منتظر عکس العمل های ماست. امشب کلام رو شنیدیم، پیغام رو شنیدیم. خدای محبت، خدایی که بسیار فیض داره و آغوشش بازه، در این حال با گناه سازش نمیکنه. و امشب دعوت برادرمون رو شنیدیم که از طرف خدا به نمایندگی از خدا از طریق این منبر همه ما رو دعوت به توبه کرد، همه ما رو دعوت به بازگشت از راه های گناهالودمون کرد. از این لحظه به بعد، از همین الان خدا منتظر عکس العمل های ماست که ببینه ما چه میکنیم. در حینی که این سرود پرستشی رو با هم خواهیم شنید، تعمق کنید رو پیغامی که شنیدید و اجازه بدید که روح خدا با قلب هاتون سخن بگه. کار روح خدا اینه که ما رو ملزم میکنه به گناه، ملزم میکنه به عدالت و ملزم میکنه به داوری. اجازه بدید روح خدا در درون قلب هامون کار بکنه.